علنی علی اکبری، جناب آقای بادام برجاه و جناب آقای شمسی‌زاده به عنوان فعالین در بخش خصوصی هم میخوام، چون بارها در این همین برنامه درباره حمایت بخش از حمایت از بخش خصوصی همیاری دولت که صحبت شد، همه این دوستان خودشون در مقام تولید کننده هستن در جایگاه فرش، هنر معرق و جواهرسازی. فصلی از کلامتون هم در کنار اینکه دیگه آرام آرام به جنبندی داریم نزدیک میشیم، به این همراهی بخش خصوصی و بخش دولتی هم اگر بپردازید من ممنون میشم. آقای علی اکبری با شما شروع کنیم.
خواهش می‌کنم. عرضم بزرگ شما که من متوجه پایان صحبت شما نشدم، جمله آخر صحبت شما
درباره همراهی بخش خصوصی و بخش دولتی در راستای محوریت همین برنامه، یعنی مسئله صنایع دستی و تأثیری که بر اقتصاد میتونه داشته باشه.
بله، من بازم رو حرف خودم هستم که قدم اول باید حمایت مالی بشه هنرمند، قدم دوم باید معرفی بشه آثار خوب هنرمند به گردشگر،
بله،
و اطلاعات لازمه بهش داده بشه. قدم بعدی این هستش که این دوتا رو به هم به یک شکلی مناسب برسن و به هم معرفی بشن، یعنی هنرمندی که اثر رو خلق میکنه معرفی مناسبی بشه به گردشگر، و گردشگری که دنبال اون هنر خاص هست اون هنر اصلا بهش معرفی بدون دنبال چی هستش. الان توی اون بخش خبری که شما داشتید صحبت کردید راجع به کرمانشاه، من ذاتاً خودم کرمانشاهی هستم،
بله،
و حالا نمایشگاهی که اونجا برگزار شده، خب فهمید 120 غرفه است و 100 میلیون تومان فروش
در که 5 روز بعد
من به عنوان کسی که دارم معرق کار میکنم، اگر پیشنهاد بهم بدن که بیا اونجا و غرفه بگیر، حتی اگر رایگان باشه نمیرم، چون بخش اصلی و مشکل اصلی توی همون چیدمانه ارائه، توی اون ارائه‌ای که توی اون نمایشگاه داره انجام میشه، چه شکلی داره به مخاطب ارائه میشه، فضا سازی ها به چه صورتی هست،
بله،
نور پردازی ها به چه صورتی هست. ما یک اثری داریم به اسم نگهبان شب، کار رامرانده، شاید براتون جالب باشه که هلندی ها این اثر رو میپرستن. حالا هلندی ها اومدن یک موزه مخصوص این اثر درست کردن و یک محراب براش درست کردن و با خرج کلی هزینه و نورپردازی کارشناسا اومدن دیدن و دیدن نورپردازی مناسب نیست، کل محراب رو تخریب کردن و مجددا ساختن که نورپردازی مناسب باشه.
عجب.
خب با کدوم یک از آثار هنرمندای برجسته کشورمون ما این کارو کردیم؟ بنابراین من فکر میکنم که حمایت بخش خصوصی، بخش دولتی به شدت لازمه تو این زمینه، همینطور که هنرمند هم باید تلاش کنه. در واقع
دو تا مسئله رو، دو تا مثال بذاریم بغل هم. میگن توی جنگ جهانی دوم اومدن به یکی از کشورهایی که داشتن از قحطی همدیگر رو میخوردن یه آفری دادن، گفتن که بیاید یه اثر هنری رو به ما بدید، ما به شما دو سه تا کشتی تقضیه میدیم.
بله.
اونا قبول نکردن و تمام شد. از کنار این آسون نباید گذشت. حالا اغراق میشه، میگن 5 تا دونه کشتی دادن. نه، اصل ماجرا اینه، یه تابلو بدید بهتون غذا میدید، نه نمیدید. این از یه طرف. توی ایران برمیگردن میگن که آقای هنرمند اثرت رو چیکار میکنی؟ میگه من یه کشوری دارم که حاشیه خلیج فارسه، هیچ تمدنی نداره، داره تمدن سازی میکنه، داره موزه میسازه، موزه فرهنگ و هنر میسازه، و اون شخص رابطش میاد توی ایران اثرای فاخر هنرمندای ما رو با پول میخره میبره میذاره تو کشور خودش، و هنرمند ما سفارشی ساز یه شخص دیگه از یه کشور دیگه میشه. ما فرهنگ میفروشیم، هنر میفروشیم، اون کشور خارجی نکرده. خب همین، این یه ریشه داره تو کشور ما. وقتی که دبستان مقطع پایین ترش پیش آمادگی آمادگی بیشتر میاد به این فکر میکنه که کلاس زبان فرانسوی بذاره، میاد تور برگزار میکنه و میاد با فوق برنامه های فوق العاده غیر کاربردی بچه های ما رو به یک بمب اطلاعاتی تبدیل میکنه که هیچی از توش در نمیاد، اونم با شهریه های 50 میلیون تومانی در سال که نمونش هم میتونیم مثال بزنیم، اما نمیاد یه کتاب و یه جزوه از هنر ایران به این بچه ها یاد بده. وقتی این بچه رشد پیدا میکنه، بزرگ میشه، از دید بالا به پایین نگاه میکنه و فکر میکنه اگر پول داشته باشه هنر میخره، پول داشته باشه کیفیت میخره، پول داشته باشه دستور میده و میاد هنرمند رو در چیره خودش نگه میداره. پس ما کی رو داریم تربیت میکنیم که هنر رو بفهمه؟ هیچکی. جامعه یه مخلوطی میشه از ثروت قدرت، ثروت قدرت، و تو این جامعه یه مخلوطی از ثروت و قدرت، نه هنرمندی که حساسه، نه هنرمندی که با هنرش عشق میکنه میتونه اونو بفروشه، نه میتونه برندسازی بکنه، نه میتونه تحت حمایت دولت یا ملت خودش قرار بگیره. پس ما میتونیم سند راهبردی اینجا بذاریم، بگیم آقایون مسئولین، ما اینو میخوایم که بچه‌های ما هنر رو بفهمن، ما اینو میخوایم که توی گذار سنت به مدرنیته که دارن پاشونو میذارن توی حالتی از خوف و رجا، یه ورشون تو سنته یه ورشون تو مدرنیته است، نرن به سمت اینی. چرا نرن به سمت اینی که خونه هاشونو 2019 بکنن، بیان خونه هاشونو 1398 بکنن؟ اولا نمیکنن چون اعتقادی بهش ندارن، دوما یکی دو تا المان از این هنر به عنوان فرش مونن در بعد اینی که ما میتوانیم، ما خیلی ثروتمندیم، فرش دست بافشو میان برمیدارن. آیا واقعا بچه های ما تا راهنمایی تا دانشگاه میتونن بگن ما چند مدل صنایع دستی داریم؟
بله جناب آدم برجو بفهم.
من تایید کنم، تکمیل کنم صحبت آقای دکتر بستانی رو. اون کشور حاشیه خلیج فارس هم هنر ما رو میخره، هم هنرمند ما رو میخره. من خدمتتون عرض بکنم که دقیقا با حقوقای نجومی هنرمندان معرق‌کار، منبت‌کار، خاتم‌کار، زردوزی و و و و و چیزهای دیگر رو و از جمله فرش رو دعوت می‌کنن و اونجا و اونها رو با قراردادهای طولانی مدت به استخدام در میارن که هنر سلطنتی تولید کنن.
بله
من تایید کنم فرمایش جناب آقای بستانی رو به این نکته که و فرمایش جناب عالی رو در رابطه با تأثیر دولت و بخش خصوصی برای حمایت از هنر. من به نظرم دولت بستر سازه.
بله
دولت به هیچ عنوان در بخش تصمیم سازی، اجرا و نظارت نباید دخالت کنه. دولت باید بستر بسازه. بخش خصوصی و اختصاصا هنرمندان با ایجاد یک جامعه فکری منسجم باید یک برنامه بلند مدت مشخصی رو و یک مطالبه مشخصی رو از دولت داشته باشن و اون رو پیگیری کنن تا به نتیجه برسن. دولت باید مدیریت افکار عمومی بکنه. ما متاسفانه در کشورمون وقع چندانی به مدیریت افکار عمومی نمیذاریم. دولت باید مدیریت افکار عمومی بکنه. کلام خیلی زیبایی آقای دکتر بستانی فرمودن که ما باید این فرهنگ رو از کودکی بسازیم و ذهن جامعه‌مون رو مدیریت درست کنیم و آموزش بدیم برای اینکه به بلوغ برسه. و ما هر اتفاقی در کشورمون بخواد بیفته، چه در بعد فرهنگی، چه در بعد اقتصادی، چه در همه ابعاد، با بلوغ مردم میتونه برسه. یعنی این بلوغ جامعه میتونه تو ابعاد مختلف تأثیر بذاره روی روند شکلگیری اقتصاد درست در زمینه صنایع دستی و غیره و غیره.
بی نهایت سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده که با ما همراهی میکنید، همچنین سروران عالی مقام. خیلی کوتاه آخرین بخش از اخبار رو خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم با یک جمع‌بندی تا پایان برنامه همراه شما هستیم. خب شعب دارابیان عزیز بریم اول از پیامک شروع کنیم.
بله
بله
امیجان. خانوم یا آقای شکیبی از شهر طبس استان خراسان جنوبی گفتن که ظروف مسی رو من معرفی میکنم. بله. اما ایشون گفتن که متاسفانه کارگاه های مسگری نیمه تعطیل هستن و اجناس از جاهای دیگه ای وارد میشه متاسفانه. بله. خانم شکوفه اسفندیاری از شهر زیبای اصفهان میناکاری و قلمزنی اصفهان رو معرفی کردن. جناب آقای حامد مصلحی از مشهد نمدبافی و آینه‌کاری مشهد رو معرفی کردن.
درسته.
جناب آقای حبیب قفاری از شهر آمل گفتن واقعا با واردات بی‌رویه صنایع دستی جانی برای کارگاه‌های کوچک نمونده متاسفانه، همونطوری که در بحث‌ها هم بهش اشاره شد. جناب آقای محمد عرب از شهر دامغان گوهر تراشی و جواهر سازی رو معرفی کردن. خانم سمیه عباسی از نیشابور هم فیروزه تراشی رو معرفی کردن.
بله ممنونم از شما شعبه دارابیان که در برنامه امشب هم با ما همراه بودید. خب کمتر از 5 دقیقه ما تا پایان برنامه فرصت داریم. هر کدوم از دوستان 1 دقیقه آن چیزی که فکر میکنن در بحث میتونن، چه در مقام جنبدی یا اگر در کلامشون باقی مونده رو بفرمایید. این بار با آقای دکتر شمسی‌زاده ملکی آغاز میکنیم. آقای دکتر
خواهش میکنم. من فکر میکنم گفتگوی خوبی بود، خیلی استفاده کردم از نظر دوستان. یک مورد رو فقط تو جنبندی فکر میکنم میتونم عنوان بکنم، اونم واقعیت داستان اینه که ما رصد آماری دقیقی هم از هنرمندامون نداریم. بله. بعض و این شاید همین باعث میشه که اصلا نتونیم تصمیم بگیریم براشون. خیلی از بچه‌هایی که فارغ التحصیل دانشگاه ها، آرتیست هایی که توی حالا اقصا نقاط کشور دارن کار میکنن، ما نمیدونیم، نمیشناسیم، نه محصولاتشون رو میشناسیم، نه سطح کارشون رو میتونیم طبقه بندی کنیم. یعنی جامعه آماری دقیقی از این دوستان اگر ما میتونستیم در واقع داشته باشیم، شاید خیلی از مسائل رو میتونستیم بهش درست فکر بکنیم.
بسیار سپاسگزارم جناب علی اکبری.
بله، من هم از صحبت دوستان بسیار استفاده کردم و کاملا هم با صحبتی که آقای دکتر شمسی‌زاده الان کردن موافقم که
بله.
مشکل آمار رو داریم و باز هم تاکیدمو میذارم بر اینکه باید معیشت و اقتصاد هنرمند تأمین بشه، حالا با تلاش خودش، با همفکری، با هر روش دیگه. اگر اقتصاد درست بشه طبیعتا رشد فکری، بلوغ فکری و خیلی مسائل دیگه ممکنه حل بشه. وقتی ذهن هنرمند فقط درگیر پول ساختن باشه، درگیر در آوردن هزینه هاش باشه،
درسته.
هم توی هنرش به کمال نمیرسه و هم به اون بلوغ فکری که حالا مد نظر شما بود قطعا نمیرسه.
یک دقیقه سپاسگزارم. آقای بستانی کمتر از یک دقیقه.
لذت بردم از هم صحبتی با شما دوستان. برای عرض آخرم این نظر رو میدم که دولت میتونه بیاد یک بانک اطلاعاتی از هنرمندای خودمون درست بکنه، یه وبسایتی درست بکنه برای اینکه ما بتونیم ارجاع بدیم و گردشگرایی هم که از خارج میان بتونن دسترسی داشته باشن. دانشگاه میتونه در بخش ارتباط با صنعت در قالب کارهای کارورزی دانشجویانی که علاقمند هستن و هنرمندن و دارن این رشته رو دنبال میکنن رو به عنوان کارآموز به اساتید فن واگذار بکنه و مردمم اینو بدونن که هنرمند ضعیف نیست، هنر بازیچه نیست، هنر تفریح نیست. هنرمندا پرچمدارایی هستن که مثل اون مرزبان پرچمی رو به دستشون گرفتن که دارن تمام گذشته ما رو با جون و دل و با بیهم و کاست دارن به نسل آینده انتقال میدن.
بی نهایت سپاسگزارم. و سرانجام جناب آقای بادام برجای گرامی،
من هم تشکر میکنم از منظر شما، از این فرصتی
بزرگواری
که قرار دادید برای این گفتگو. جمله پایانی من این هستش که فرهنگ دقیقا مثل هوا میمونه برای تنفس، مثل
بله.
آب میمونه برای ما برای زنده بودن. اگر به فرهنگ اهتمام نداشته باشیم، اگر فرهنگ رو جدی نگیریم، اگر به فرهنگمون جدی نگاه نکنیم، آنچه که سینه به سینه از مادرانمون به ما رسیده آرام آرام در گذر زمان حل میشه در فرهنگ جامعه جهانی و ما اون اصالت خودمون رو از دست میدیم. اصالت اگر نداشته باشیم دیگه چیزی برامون باقی نمیمونه.
بیشک. بی نهایت سپاسگزارم از جناب آقای علی بادام برجا، تولید کننده صنایع دستی فعال در بخش خصوصی به خاص با محوریت فرش، جناب آقای دکتر محمد رضا بستانی از اساتید اقتصاد گردشگری و مدرس دانشگاه، جناب آقای تورج رحیمی علی اکبری از هنرمندان صنایع دستی که دستی گرم بر هنر معرق دارن و جناب آقای دکتر روح الله شمسی‌زاده ملکی مجسمه‌ساز، جواهرساز و مدرس گروه مجسمه‌سازی دانشگاه هنر تهران. و از شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با ما رواق تماشا همراه بودید هم بی‌نهایت سپاسگزارم. ما را از آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون محروم نسازید. تا یک شنبه هفته بعد و رواق تماشای دیگر، شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. یا علی.
رواق تماشا رو از رادیو گفتگو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.
برای من سرآغازی به معنای سرانجام، معنای سرانجام. از این خواب زمستونی شبیه قنچه پا میشم، دلم گرمه که با خوشی دوباره هم صدا میشم. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. امید آغاز این راه رهایی نقطه آخر، حقیقت داره پس عشق و باید باور کنم، باور کنم، باور. منم مثل پرستوها که بر میگردن از صحرا، دارم ابرا رو میشمارم به شوق دیدن دریا. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. من از آینه میپرسم مسیر رو باشنی آرو، قبار از شهر میگیرم میخوام زیبا بشم از نو. یارم آرزو دارم برای بودن و موندن، دوباره خوندنی میشه کتاب لحظه های من، دوباره خوندنی میشه کتاب لحظه های من. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. من از آینه میپرسم مسیر رو باشنی آرو، قبار از چهره میگیرم میخوام زیبا بشم از نو. یارم آرزو دارم برای بودن و موندن، دوباره خوندنی میشه کتاب لحظه های من، دوباره خوندنی میشه کتاب لحظه های من.
درم حس میکنه نورو که همزاد نفس خامه، همزاد نفس خامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه.
دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، دعوتو میکنم شنونده میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم باشید که این برنامه کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی رو بهشون اشاره داره.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره همزه در انتهای بعضی از کلمات که از عربی وارد زبان فارسی شدن میخوام خدمت شما صحبت بکنم. این همزه خیلی برای ما آشناست، در انتهای واژه هایی که در اصل عرض کردم از عربی وارد فارسی شده، مثل املا، انشا، ارتقا، استثناء و امثال اون وجود داشته، وجود داره و کاربرد داشته. املا با همزه و انشا و استثناء و ارتقا و امثال اون در عربی انتهاش همزه داره، اما در فارسی نیازی نیست ما اصرار بکنیم که حتما اینا رو با همزه به کار ببرن. یعنی به کار بردن اینا بدون همزه به هیچ عنوان غلط نیست، نادرست نیست. ما میگیم املای فارسی، انشای فارسی، استثنای فلان یا ارتقای درجه و امثال این. یه مقطعی یه جایی میبینیم که تأکید میکنن و سفارش میکنن، توصیه میکنن که حتما اینو با همزه بکار، مثلا بگین املاء فارسی. من البته در کتابای درسی تا جایی که دیدم این توصیه به چشم نمیخوره، خیلی خوشحالم که این توصیه رو نمیبینیم. املاء و انشا بدون همزه، استثناء و امثال اون که همزه ما در فارسی نمیذاریم برشون، نه در تلفظ نه در نوشتار، اینا هم واژه‌های عربی یا واژه‌های غیر فارسی فارسی شدن. وقتی ما میگیم املاء، انشا، این با ساختار آوایی زبان فارسی بیشتر همخوانی و تناسب داره. یعنی تلفظ همزه که به اصطلاح واج یا یک آوای حلقیه سنگینه برای ما و در خیلی جاها ما این همزه رو میندازیم. این رو هم ما شبیه همزه در فارسی امروز دست کم تلفظ میکنیم. خیلی جاها ما اینو نرمتر به زبان میاریم، مثلا میگیم جمع شمع، نمیگیم جمع شمع و امثال اون. پس نیازی نیست ما اصرار بکنیم که املا، انشا و امثال اونو با همزه انتهاییش به کار ببرن. مخصوصا تأکید میکنم در نوشتار هم به همین شکل، ما وقتی اینو بدون همزه بنویسیم این غلط نیست. وقتی اضافه میشه به کلمه دیگه‌ای به اصطلاح، یا حالا مضاف باشه یا موصوف کلمه باشه، یعنی املای فارسی، املای پخته، انشای درست، انشای سلیس، انشای روان و امثال اون، ما یه میذاریم، هیچ نیازی به اون همزه انتهایی نداریم. بنابراین املا و انشا و استثناء و ارتقا و امثال اون که کم هم نیستن در فارسی، واژه‌های عربی که وارد فارسی شدن و هنوز به کار میرن، بدون همزه گفتن و نوشتنشون به هیچ عنوان غلط نیست. بلکه اگر اینا رو ما با همزه تلفظ کنیم یه سنگینی تلفظ ایجاد کردیم. هیچ بنابراین نیازی در گفتار و نوشتار نداریم که همزه اینا رو به کار ببریم، بگیم یا بنویسیم. اینا واژه‌های فارسی شدن. تا تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه‌های دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه